الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأهدية طريق الأمام من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقوم محمد. وعلى آله وسلم. هر شد که فصل ممیز بین انسان عرفانی با انسان منطقی توحید حقیقی وجود است، که اگر کسی به شهود حقیقت توحید راه پیدا بکند و حقیقت انسان است، ولی اگر مقام توحید قرآن را پیدا نکند علامت انسانیت را به عنوان رسم و نشانه دارد، نه اینکه انسان حقیقی باشه. برای اینکه در فلسفه و حکمت متعالیه فرمودن که فصل حقیقی که برای انسان است غیر از اون فصل در منطقه، که فصل منطقی در حقیقت امارات است، علامات و علامت و اماره و نشانه بیرون از وجود انسانه. و حال این که فصل حقیقی متن حقیقت انسانه، نه بیرون از او. لذا لطف فرمایید اگر حوصله دارید، وقت دارید، جلد دوم معاصر لطیفه 132 در مورد فصول حقیقی اشیاست و لطیفه 133 در مورد صورت و اطلاقات صورت، که در عبارت اینجا راجع به توحید قرآنی آمده. در جلد اول معاصر هم لطیفه 4 راجع به توحید صمدی قرآنی است. این 3 لطیفه را باید درست رویش بحث بفرمایید، فکر بشه. اون چه از مطالبی هم که در این چند شب به عرض محضر رسید، اینها رو هم لحاظ بفرمایید. اینها از جنبه بحث عرفان نظری است، به الا پیاده شدن حقیقت توحید در جان آدم اون نیازمند به عرفان عملی است. منتها همون گونه که سالهای قبل هم تأکید داشتیم و عرض محضر رسوندیم، که سیر عملی بدون استاد انسان شروع نکنه، یه وقتی مراعات کردن مسائل عمومی دستورات شرعی هست که البته رساله عملی برای هر شخصی کافیه. کتاب‌های دعا همانند مفاتیح الجنان به اندازه‌ای که انسان حوصله کند، نه طوری که نفس رو خسته کند و قهر کند نفس، که اگر در یک شب چندین دعا در مفاتیح وارد شده به این معنا نیست که یک کسی از سر شب بنشیند تا صبح تمام دعاها رو بنشیند عمل کند. به هر حال وادی عرفان عملی یک وادی بسیار سنگینی است، به خصوص حالات دست میده. ما که امام نیستیم، معصوم نیستیم، هم شیطان در وادی عرفان عملی دستش بازه و و هم حقایق نظام هستی در عرفان عملی به انسان القا میشه، ولذا برای شیطان این سعی وجودی هست که بتواند در امور عرفان عملی انسان هم دخالت کند، در خوابش، در تمثلاتش، در حالاتش دخالت کنه. حالا معنای انسان از جنبه عرفانی به حقیقت یعنی چه؟ معنای شیطان یعنی چه؟ شیطان درونیست یا بیرونیه؟ اینها بحثایی هست که البته در جای خودش بحث میخواد. اما عمده مسئله توحیده. باید توحید حل بشه عزیزان من. راهی به غیر از این یک نکته نداری. هر جور بخواید بفرمایید، هر کجا بروید، هر کجا میروید بروید، راه باز است. کتاب ها نوشته شده، اساتید بزرگواران هستند، گوشه کنار مشغول کارن، القا بکنن بر جان شما هستن. هر کجا بروید باید توحید بر جان شما القا بشه. همین یک کلمه است. این یکی تخم سعادت انسانه. تنها یک تخم برای سعادت انسان هست که این یکی در جان انسان فطرتاً غرس شده، که ان المولود یولد علی الفطره، در حدیث از جناب رسول الله گویا باشه که فرمود تمام کودکان که به دنیا می آیند همه بر فطرت توحیدی تولد پیدا می کنند. هیچ موجودی نیست جز اینکه تولدش تولد توحیدیه. اون فطرت حق قرآنی طلبی در متن ذات این شی تعبیه شده هست. فقط سرور من، استاد می خواهید این یک نقطه، این یک تخم شما رو شکوفا کنه. این یکی و غیر از این یکی راه دیگر هم نداریم، چون به انا الیه راجعون مال مقام توحیدی انسانه. ولذا محور تمام مباحث عرفان نظری هم مقام شریف توحیده، و در مسائل توحید عملی هم در همین رساله شریف بحثش میاد و عرض محضر میرسانیم که میفرمان به این که هیچ دستورالعملی از دستورالعمل توحید قرآنی بالاتر نیست، و قرآن از اول تا آخرش دستورالعمل برای رسیدن به حقیقت توحیده. و این یکی رو باید حل بفرمایید. هر کجا بروید، هر پیش هر استادی سعی بفرمایید این حقیقت بر شما القا بشه، جانمون توحیدی بار بیاد و حقیقت جانمون با توحید عجین بشه. این تنها یک مسیر، همین یکی است و تخمش هم توحیده، و این یکی رو باید بکاری، آبیاریش کنی با حضور که خود توحید بالا دکر رفتیم میبینیم توحید میشود خود حضور، خود حضور و مراقبت. حضور است، شهود است، شهود عین توحیده و توحید عین وجوده و وجود عین شهوده و وجود و شهود عین حق هم و وجود و شهود و حق عین حضور هم. عند ربهم یرزقون. اون لطیفه‌ای که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، که شهدای عزیز و گرانقدر جبهه های ما به عنوان مصادیق این آیه ان، به عنوان مرتبه ای از مراتب شهادت قرآنی ان، به الا شهادت قرآنی فوق این فرمایشات. شهیدی که در قرآن حرفش هست، این شهید فوق این شهادت در میدان جنگه. یک شهید میدان جنگ است، مرتبه نازله آیه مبارکه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، بالاتر شهدای در میدان معرکه جهاد اکبر با نفس که کسی در اینجا به شهود برسه و حقیقت بمیره، به حقیقت بمیره و غیر حق رو ترک کنه، به حقیقت بمیره. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه شما رو بمیرانند خودتون بمیرید، که موت اختیاری تعبیر می‌فرمایند. و این موت اختیاری رو هم فرمودن به چهار قسمه، و موت احمر هست، موت اصفر هست، موت ابیض هست، موت اخضر هست، مرگ سبز، مرگ سرخ، مرگ سفید، مرگ سیاه، که در بین این مرگ ها یعنی سنگین ترین مرگ، مشکل ترین مرگ که انسان بمیره به اختیار خودش، اینه که در متن اجتماع به جهنم اجتماع باشه و خودشو حفظ کنه، در متن دغلی ها باشه، در متن دزدی ها باشه، دزد باشن، دغل باشن، بدگو باشن، بد زبان باشن، و ایشون خودشو حفظ کنه تو این جهنم، جهنمی که توش ربا هست، توش شراب هست، توش دغلی هست، توش دزدی هست، توش دوست و بیدوستی هست، نامردی و مردانگی هست، و و و تحمل کنه، تحمل کنه، صبر کنه و هیچ کدام ایشون رو آلوده نکنه، هیچ کدام ایشون رو آلوده نکنه. یوسفی مشرب باشه، در متن اجتماع برهان رب ببینه، در این حالی که زن نامحرم است و برهنه است و و و و لباس پوشیده، با چه وضعی، اونم زن پادشاه، اونطور در بسته، دیگه طبع انسان، شهوت انسان، اون میل نفسانی شخص به تمامه رغبت میکند به زن در اتاق خلوت، اونجا خودشو نگه داره، بگه که انی غبر اومن النفس ان النفس لا امارتون به سوء الا ما رحم ربی، خودش اونجا بکشه، شهید کنه، مثل جناب یوسف صدیق شهید بشه، به شهادت برسه. این مرگ، مرگ سیاهه، اون چنان سخت، مرگ سرخه، معیشت زندگیش تلخ میشه، تنگ میشه، و دادش در نیاد، حرفش بلند نشه، و حرفش بلند نشه. میبینید الان اکثری مردم اجتماع افتادن در این گونه مرگ ها. حالا ببینیم که کی زنده میشه، کی شهید میشه. از هر جهت، گرانی، سختی ها، بازار، اقتصاد، ولی ربا، رشوه، چه چه، آقا حلال بخوره، ایشون حلال شد، خودش آلوده نکن، نگه که همه دارم میکنم ما هم بکنیم، نخیر، خودشو آلوده نکنه. این آقا شهیده، این آقا شهیده، این شهادت به مراتب از اون شهیده در جبهه، چه بسا نگیم که بالاتر هست، کمترم نیست، خیلی پایینم نیست، خیلی هنره دیگه. اون خب یه جنگی شد و یه فضایی آکنده از معنویت بود، و فضا را بازار حساب بفرمایید، آکنده است، معنویت بود، و مثل یه سیدی که راه میفته، سیدی که راه میفته و انسان شنا میکنه روی این سید، و خود سید آدم رو میبره، میبره، عشق بود، علاقه بود، برد یک عده رو. خب حالا اونجا البته هفت‌تپه که جای گناه نبود، شلمچه که جای گناه نبود، فاف که جای گناه نبود، که برای اینکه نه زن نامحرم اونجا بود نگاه کنیم، نه شراب اونجا بود بخوریم، نه رزق و روزیمون کم آمده بود که مثلا بریم جای دست خیانت بگیریم، همه چیز خوب بود. بعد دیگه یه فضایی، فقط مثلا فرض رفتن به خط و زیر آتش و تحمل آتش و یه مقدار مثلا شهید شدن رو خیلی برای خودش سنگین حساب نکنه، میبینه کم کم تو مسیر راه میفته، اما حالا برگرده، میخواد یه لقمه غذا به دست بیاره نمیتونه، میخواد جای کار بگیره کار پیدا نمیشه، حقوقش این مقدار از خرجش چندین برابر، عائله داره چقدر،
کسبم که نداره، اینا همه دهنشون هم که بازه، آب یفته توی همچین مهدکی. حالا بیم، حالا چی کار بیم؟ حالا چی کار؟ حالا این گوی و این میدان، حالا بیا شهید شو، بیا این میدان شهید بشو. میبینه تمام دوستانش همه دست خیانت دارن، این یک مهدکه، یک میدان نبرد. ببینیم این آقا جوان چه میکنه. بله، اینها همه عزیز من کوره های توحیدی انسانسازیه، اصلا نظام هستی کورش کوره توحیدی است که میخواد انسان بسازه. در یه اداره کارمنده احدی شاید دسته، انشالله همه دارن، حالا جنبه تمثیله، مثاله، احدی دست سالم نداره، ببینیم چی کار میکنی. بله، ببینیم چی کار میکنی. امشب فرماشات جناب آقای قرائتی رو شنیدی، و ما به مجلس رفتیم گفتیم این مقدار خرج داریم، به من مثلا گفتن نه آقا شما حالیتون نمیشه، بگو چند برابر، دو برابر خرج داریم که هرچی کم بکنم بعد برسه به اون. ببین این میشه کوره، کوره، کوره. آدم تو کوره بیفته آقا اگر خیانت نکرد مرده. الان در این حسینیه بر ما شراب خوردن حرامه؟ نه، الان همین لحظه بر شما نه شراب خوردن حرام، نه زن نامحرم حرام، هیچی آقا حرام نیست، نه زنا حرامه، نه ربا حرامه، نه دزدی حرامه، نه غیبت حرامه، نه دروغ حرامه. برای اینکه موضوع نیست که گوینده ای داره الان حرف میزنه، تو الان سر تو پا گوشی ببینید که داره چی میگه. این که الان دیگه اصلا معنا نداره آدم بگه او حرام، این هست، هیچی از اهل حرام نیست درش، هیچی. الان احکام شرعی اصلا شما ندارید، الان در رساله تخته است، کاری ندارید که. بله، حالا تشریف ببر بیرون، فردا برو سر کار. بله، حالا پیش اومده، حالا پیش اومده. ببینید چند اندازه مرده، چه مقدار میتونه خودش کنترل کنه، دست خیانت دراز نکنه، پول امانت بهش دادن، چقدر متوجهه که مواظب باشه یک ریالش رو خیانت نکنه. وقتش وقت مردمه، چه مقدار مواظب هست. و ها کزا، کسب حلال، کسب حلال، کسب حلال کرده. امروز تو این اجتماع بله شهید شدن. هر کسی امروز کسب حلال داشته باشه از شهداست. برای اینکه این گرفتاری اجتماع، این میفرما میدان، این میفرماین جنگ، این تازیه مرحله، این هم باز تازیه مرحله. اگر اینها رو نکرد معلوم است که انسان عرفانی هست، اگر اینها رو نکرده انسان عرفانی، اگر به سمت رسید و سمت ایشون رو نگرفت انسانیست عرفانی، اگر جایی بهش امانت دادند و باید خیانت میتونست بکنه و نکند انسانیست قرآنی. بله، اگر ده ها دوست رفیق دورش رو گرفتند و همه منحرف و گمراه، ایشون گمراه نشود انسانیست عرفانی. اینا یه پلاش، همین بسم الله الرحمن الرحیم از همینجا شروع کنی. همه جا درآمدهای کلان هست، میره تو بازار مثلا میبینه بله با هم دیگر چند نفر مغازه باز کردن، فلانی الان مغازهش وسیع شده، کاخ داره میسازه، ماشین گرفته، و ایشون بنده خدا بله حرف این آخونده رو گوش کرده و همینجور لنگان لنگان بله. چیزی به دست نیاورده، مغازش به اون صورت وسیع نشده، بعد اینجا اگر خودشو کنترل کرد و هفت گوش داد و بعد نگفت که بله عجب بیورزهی هستیم چرا به راه نمیفتیم، اینها این شهیده. اینو میگن انسان عرفانی، انسان عرفانی. و همینجور مثال بزنید در سطح وسیع، در سطح وسیع. این معلوم میشه توش توحید پیاده شده، حرف خدا رو گوش میده، راست میگه، راست میگه. خدای من به من فرمود باید کسب حلال داشته باشی، میگم چرش. خیلی خوب، حالا پیشرفت نکرد، خودش به خودش ایکال میکنه، پناه میبریم به خود او، نه اینکه این مقدار بخریم چندین برابرشو بفروشیم. بله، پناه میبریم به خود خدا. فوقش اینه که زندگی کم آمده، دستمون تنگ شده، خیلی خوب میشه، دلمون شکسته میشه، آهمون در میاد، ناراحت میشیم دیگه، زن و بچه داریم، اینا غذا میخوان، اینا نون میخوان، اینا آب میخوان، سرپناه میخوان، مدرسه داره، کفش و لباس میخواد، بعد میبینه که عجیب نداره و میخواد دست به خیانت دراز کنه که اون حضور بهش اجازه نمیده. اینجا رو میگن حضور، حضور بهش اجازه نمیده. میگه نه خیر، خدا اجازه نداد، خدای جدا هم نه، از اون لحظه حضور داره، میبینه که نه اصلا نمیشه، دل نمیکشه، دل نمیکشه. اگر دل دل است مال دلبره، اگر سر سر هست مال سروره، اگر دل دل هست مال دلداره. نمیتونم، اصلا نمیشه، دست خیانت میخوام دراز کنم، نمیتونم، نمیتونم. یه همچین مقامی پیدا کنه، اصلا نمیشه، نمیکشم، مثل اینکه دارم تو آتش میفتم. خدا رحمت کنه مرحوم جناب آقای شاکر را، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، حاج شاکر مرحوم خودمون که در امامزاده ابراهیم همین نزدیک جلوی جایگاهی که معمولا شهدای عزیز اینجا سخنرانی میکنن، همینجا جلوی جایگاه این پایین قبر مبارکشونه، در دوران شاه به مسئولیت برسه، فرماندار بشه، شهردار بشه، فامیلش کسی مثلا برای او یه مقداری پنیر و خرما و چیه گوشت و گوسفند چیه از این چیزا دستشو گرفته بود. نمیدونم، میگن اینجوری که شنیدم زیر این 12 پایه آمل، و ایشون گفت که یلا این اینا رو بخورید میل بفرمایید. اون بیچاره خیلی آقا حاجی شاکر ما اینا فرمون بخورید دیگه، اگر خوبه بخوری، یا اینو بخور یا بیا اونایی که خونه من گذاشتی اونا رو بگی ببر، تو اینجوری که تو آوردی خونه من جز این که رشوه که بیشتر نیست، که این رشوه دادن به من مثل این است که میخوای به من لجن بخورونی در قیامت. خب اگه لجن خوری خیلی خوبه، میل بفرما دیگه، همیالا تو بخور منم بعدم میخورم. ای باریکل، اینو میهن انسان قرآنی، اینو میفرمان انسان عرفانی، انسان عرفانی که قیامت آینده نه، قیامت نسیه نه، قیامت نه، همین الان، همین الان این رشوه رو لجن ببینه. ولا تدلو الال حکام، ولا تدلو الال حکام، به حاکمان دلو اندازی نکنید. آیه قرآن که کسی به حاکمی رشوه میدهد، به مسئولی به جایی رشوه میدهد که کارش در بره، این آقا باید بدونه که یه دلوی در دستش، یه سخت، اون آقای رشوه گیر یک چاه کنیفه، یک چاه لجنه، حقیقتاً هم چاهه. حالا ببینید جناب مرحوم شاکر چی جور براش تفسیر کرد. فرمود من حاکمم، اگر این متاعی که تو آوردی به عنوان رشوه من باید بخورم، من حاکم میشم یک چاهی پر از لجن، مثل این چاه لجن 12 پایه اون موقع، البته اون زیرش خراب بود، مثل این. تو هم این رو آوردی که رشوه بدی که از من چیزی بگیری، یه سطلی انداختی در درون من، یک سطل لجن در آوردی که بخوری، اگه خوشه بفرم. این می فرمان انسان قرآنی، انسان عرفانی، یعنی این انسان در عرف عرفان، یعنی این، این رو بگیریم و ببینیم چه مقدار کاره ای و چه مقدار میری، چه مقدار حواسمون جمعه و چند اندازه هستیم، ترازوی به این خوبی که داریم، عقلم که داریم، عاقلم که هستیم الحمدلله، و ترازوی عقل خودمونو بذاریم، سبک کنیم، سنگین کنیم، ببینیم که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. اگر سنگین وزن شدی، کشیدی سنگهایی که در کنارش گذاشتی، اونها نتونستن مقابل با تو برابری کنن، تو وزنت خیلی سنگینه، الحمدلله رب العالمین. اگر ندیدیم وزنمون سباکه، ای به یک مثلا بله قربانگو ایچی سباک شدیم، رفتیم ترازو اومده بالا این کفه، خب عاقلیم دیگه، عقل نازنین پس برای چی به ما دادن این عقل رو، برای چی به ما دادن این میزان است، این ترازویه، خودمون در این میزان بگذاریم ببینیم خدا رو ناظر میدونیم. اگر ناظر میدونیم
انشاءالله میشه توحید قرآنی. اگر نه خیر، خدای جدا و حالا یه نمازم میخونی ببینیم که چی پیش میاد، یه روزه یه هم میگیریم، اما در حال روزه است، دستش دست نیست، چشمش چشم نیست. اینا همه خودش معیاره، خودش معیاره. نماز جان نداره، حضور قلب در نماز نداری، اینها همه معیاره. منتها البته راهش اینه که به راه بیفتی، تصمیم بگیریم و تصمیم عزممون رو جزم کنیم که دیگه بر نگردیم از اونی که انتخاب کردیم. یه گرفتاری که هست اینه که عزمها جزم نیست، عزمها جزم نیست، به یه چیزی جرقه میخوره، چون اون جانش بر فطرت توحیدی است، به یک اندک چیزی جرقه میخوره، اما این جرقه یه چند ساعتی، یه چند روزی، یه کمی حالا هواشو عوض کرد، بعد برمیگرد، بعد خاموش میشه. اینها خب البته نمیگیم بعد چرا بد باشه، به یه دایکومز جرقه میخوره، به یک صحنه الهی دیدن جرقه میخوره، به یک حرف گوش کردن جرقه پیش میاد، اما اون طوری که باید بار بیاد نمیای. این تصمیم میخواد و این تصمیم و عزم هم جزم باید بشه، به یقین برسد که این است و یقین بداند که غیر از این نیست. عرض میکنم یقین پیدا بفرمایید، جزم پیدا بفرمایید که فقط باید توحید قرآنی در ما پیاده بشه، و یقینم پیدا بکنید در به تبع این یقین اول که غیر از این راهی هم نداری. اونطور این گوی و این میدان. و اول هم از همین ابتدایی ها فرمودن شروع بفرمایید، حرام را ترک کنید، حلال را انجام بدید. حالا همین یکی را دام انجام بده خیلی طول میکشه، خیلی کار داره. حلال و حرام ها هم خیلی کار داره. مستحبات رو فرمودن نمیخواییم، از آقایان در اوائل راه فرمودن از مستحبات نمیخواییم، نماز شب کسی ازید نمیخواد، نافله کسی ازید نمیخواد، همون نماز ظهر رو درست کن، نماز ظهر عصر رو. گاهی میبینید ما مثلا دو ساعت نماز شب را بها میدیم، نماز صبح که رسیدیم در میریم. آخه چرا؟ نماز صبح قرب فریضه میاره، نماز شب قرب نافله میاره. قرب فریضه کجا؟ قرب نافله کجا؟ فاصلش بین زمین تا آسمانه. یه جوری بشه که همون دو رکعت رو آدم درست کنه، بگه 11 رکعت نمیخواد مثلا، ظهر 8 رکعت برای نماز ظهر نافله، 8 تا هم برای نماز عصر 16 رکعت نمیخواد، همون 8 تا ظهر عصر رو درست کنه، روی حساب، روی قاعده، روی برنامه واجب، بعد محرمات ترک بشه، خود به خود با آدم کمک میشه. و یکی از چیزها عزیزان من، حالا حرف پیش آمد عرض بکنی، همنشین جلیس، همنشین خیلی در آدم عجیب تأثیر میکنه. با کی همنشین است؟ این یکی رو بپرید، با کی مینشینی شبان روز، با کی حشر داری؟ در روایات فرمودن با هر کسی محشورید با همون حشر پیدا میکنید، به خلق و خوی همون در میایید. مثلا چوپان ها رو ببینید، اصلا خلق و خوی چوپان ها با گوسفندانه، میروید تو بین چوپان ها میبینید اونا از بس که بندگان خدا با این گوسفندان حشر دارن، اصلا به رنگ گوسفند، به اخلاق گوسفندان، به اینها در میان، به اینها در میان. یکی میبینی گالشه، اون میبینی به اون رنگ اونا در میان، یکی میبینی شتربانه، به رنگ شتر در میان. و همینجور یعنی با هر چیز انسان محشور است، حشر پیدا بکنه، بعد میبینی به رنگ همون داره در میان. ولذا ببینید آقا با کی مینشینی، با چه کسانی ارتباط داری؟ چشمتون، گوشتون، اعضایمون، جوارحمون آلوده هست یا نه؟ هر اندازه خودمونو در آوردیم، در آوردیم، پناه بر خدا. والا در نیاوردیم آقا، البته نه اینکه ما حرف از خیلی به اون صورت بهشت و جهنم نداریم دیگه، مثلا بترسونیم که آقا جهنم میبرن بهشتتون نمیبرن، این اندازه را خیلی مهم نیست. بسیار خوب است انشاءالله بهشتی هستید، که هستید هم، چرا شما رو جهنم ببرن؟ چرا شما رو جهنم ببرن؟ خدا هم که به اون صورت آقا خدای اونجور معرفی کردیم، تندخوی بدخلق بداخلاق اونجوری که نیست آقا، که بسم الله الرحمن الرحیم تابلوشه 114 بار الله الرحمن الرحیم، فقط در همون بسم اللهش اومده. حالا چقدر الرحمن و الرحیم و الرؤوف و الغفور و حقیقت بر آدم مکشوف که میشه خجالت میکشه، همون تو بهشت هم هست خجالت میکشه، متن درونش یک پارچه خجالتیه. خب خدای به این خوبی، حقیقت به این خوبی، چرا تطهیر خودم رو تطهیر نکردم؟ چرا به اون نزدیک نکردی؟ و چرا بالاتر نرفتیم؟ چرا درجات بالاتر رو طی نمی‌کنی؟ این توریست اصلا. حرف جهنم و بهشت خیلی نیست آقا، اینها برای بسیار عموم مردمه که مثلا اونها رو بگن آقا نماز بخونید که شما رو جهنم نبریم به بهشت ببریم. این حرفا رو خیلی آدم نباید داشته باشه. حیف انسانه که حرف از این چیزا بزنه. آقا خداییش ما که خجالت میکشیم، مثلا حیف آدم که روی اینها فکر بکنه، توحید پیاده بشه. تو از خدا چی میخوایی؟ خیلی خوب حالا ببرن تو رو بهشتت بذارن، از خدا جدا باشی، چه فایده، چه نتیجه؟ ببرن تو داخل جهنم بذارن، با خداست باشه. ما میخواییم با تو باشیم، ما هدفمون تویی، هر کجا میخواد باشه باشه، هر کجا میخواد باشه باشه. توحیدی که در جناب حضرت یوسف سلام الله علیه پیاده شده، جناب علامه طباطبایی از او تعبیر فرمود به برهان رب، برهان روشنایی، مثلا برهان یعنی روشنایی، روشنی، دلیل، راهنما. آدم وقتی این دلیل را، برهان را نگاه میکنه میبینه روشن میشه، روشن میشه. اصلا روحا برهان را که برهان فرمودن از بهوره است، باهه دو چشم، بهوره یعنی روشنایی، برهان یعنی روشنایی، آفتاب. و خدا آفتابه و رب، رب آفتابه. پس رب برهانه و خدا برهانه. و جناب حضرت یوسف سلام الله علیه چون خدا داشت، برهان داشت و برهانش برهان ربوبی بود، برهان رب بود. پس حواس خودشو جمع کرد، از اون مهلکه در آمده. داستان حضرت یوسف رو وقتی می‌خونیم کجا شروع شده؟ برادری مثلا بردن اینو بیابون که اینو بکشنش، از اونجا شروع شده. حسد، حسد دیگران داره چه میکنیم بیچاره را، حسد، حسد که فرمودن هر روز صبح از منزل بیرون میروی این سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق رو بخونی، معوذته. حسد هست، اجتماع مردم هم دوست ندارن، مثلا بعضی ها دوست ندارن جناب عالی رشد کنی، بعضی ها دوست ندارن تو مثلا یه خونه خوب بسازی، تو یک ماشین داشته باشی، دوست نداره اصلا، سختشه. طبعا اینطوری هم دیگه، چشمشون تیر داره، گوششون تیر داره، حرفت رو میشنوه، بهبه هم میکنه، اما همون بهبه کردنش تیره، تیر تیر به قلب میزنه. پس اون چی از جان برمی آید اون اصله. اینها اینطوری کردن با و ایشون هم راضی بود به رضای خدا، منتها این گرگ ها را، این درنده صفت ها را، این برادرانی که به ظاهر دوستند و در باطن درنده، اون هم اونچنان اومدن پیش جناب یعقوب گریه هم کردن که اصلا عجیب. بله قرآن سوره مبارک یوسف اوائل را تلاوت می فرمایید، نگاه بفرمایید، گریه می کردن. چی جور آقا ما دلسوز برادریم، آخه داداشمونه، ما میخواییمش، ما میخواییم بریم با هم بازی کنیم و تو نمیگذاری بیا اینا، گریه گریه بالاخره آقا اون. بله گاهی پس معلوم میشه که گریه هم روی درندگیه، گاهی معلومه که گریه هم روی درندگیه، خیلی گرفتاری هست. یادم چجور بتونه اینها را از هم تشخیص بده، جدا کنه. جناب حضرت یوسف برهان رب داشت، تو چاه بود برهان رب داشت، خدا رو حاضر و ناظر دید، به حقیقت گفت الله اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. جلیس همنشین خیلی برای شما کار میرسه. هر کسی بفرماد که آقا ما چه کنیم که در مسیر راه برای ما توفیقات بیاد، یک نفر همنشین پیدا، یک نفر. در دیوان این قصیده ینبوع الحیات را نگاه می فرمایید، صفحه 440 دیوان، ینبوع الحیات، قصیده ینبوع الحیات عربیه، می فرمان به این که اناسون که نسناسن وحوشون بهایمون ازل من الانعام دون البهیمت بهیمتی. یه دیگه با بحثای انسان در عرف عرفان هم هماهنگه که اوناس مردم رو میبینید که این مردم نسناسن، نسناسن، به ظاهر انسانه اما نه خیر، به ظاهر صورتش صورت انسانیه. چون آقا این صورتی که ما داریم، صورت، این صورت ظاهری، این صورت صورت انسانی، این صورت صورت انسانی، ولذا در قیامت هر کسی که انسان عرفانی محشور می شود به همین بافت و صورتش، به همین بافت و همین هیکل و همین صورت محشور می شود. ولذا ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را بر صورت آدم آفریده. یه جور معنا کردن حدیث را که آدم را به صورت آدم آفرید، به صورت انسان آفرید، خلق. از اندازه‌ای که ما را گرفته، این اندازه و برشش یک اندازه انسانی، این مال ظاهر. بعضی هم فرمودن ان الله خلق آدم علی صورتهی، که خداوند آدم رو بر صورت خودش آفرید، نه بر صورت آدم. اونم درسته، نه خداوند انسان رو، آدم رو به صورت خودش آفریده، که اگر خدا بخواهد در نشأه طبیعت تنزل کنه، بیاد به فرد به یک شکل و به قامتی برای شما در بیاد که شما میخواید به خدا نگاه بفرمایید، همین شکل جناب علی در میاد، برای تو به شکل تو در میاد، برای آقا به شکل آقا در میاد، برای آقا به شکل آقا در میاد. ان الله خلق آدم علی صورت این آقای آدم، ان الله خلق آدم علی صورت خودش، صورت خودش در آورده. این همین انسانه عرفانی است که الان حرفشو میزنی و دنبال باید بفرمایید که انسان باید بشه مثل الله. این ظاهر به صورت انسانی هست، اگر باطن هم به صورت انسانی بود میشه انسان عرفانی، اما نه ظاهرش صورت انسانیه. حرف خوب میزنه، چاکر و مخلص خیلی خوب میشه و خیلی و خیلی و خیلی، اما اون درون، اون ذات، اون خمیره، اون باطن، اون پشت پرده، اون نقشه کشی ها، اون مکر، اون هیله ها، اونها چیز دیگریه. این انسان ناطق منطقی هست ولی انسان عرفانی نیست. ولذا فرمودن حتی به این گونه از افراد نفرمایید که مثلا بد هیکل، بد مثلا ساخته، ساختت بد، نخیر. الان ساخت صدام بده؟ چرا باید باشه؟ این ساخت آدم عالم ساخته، این ساخت جسمی او رو که عالم ساخته، هیکل الان بینیش، دهنش، بله مثلا
چانش، چشمش، گوشش، مژش، سرش، معدهش، ریهش، ششش، پایش، جگرش، اینا بد آفریده شده؟ اینا که بد نیست آقا. ولذا در همین هم میشینی تفکر میفرما عجب چیزی ساخته شده، کی اینجور ساخته؟ این که بد نیست آقا. که اون خلق و خویش، اون صفاتش، اون درندگیش، اون کسافتیش، اون لجن روح و جانش، اون یکی رو میفرمایی بده. ولذا الان از جنبه ریختی چه بسه ایشون از ریخت خیلی از افراد دیگر حتی باریختر هم باشه، اتفاقا هم هست. نمیشه بفرمایی که مردشون ریخت تو رو ببره، نمیشه، این غلطه. چرا؟ چون این ریختش چه عیبی داره؟ الان ریخت صدام، این ریخت چه عیبی داره؟ همین ریخت رو هم هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این ریخت از زهدان مادری در آمده، در اون زهدان مادر کی رو صورتگری کرده؟ کی به این شکل در آورده؟ کی به این قشنگی او رو در آورده؟ آیا در بینیش، در چشمش، در گوشش نقص میبینی؟ فرج البصر کرتین هل ترا فی من فتور؟ هرچی در این شکل ظاهری ایشون نگاه بفرمایید ببینید که هیچ جای نقصی داره؟ همه چارچوب ساختمان بدنش تکمیله، هیچ نقصی نداره. ثم ارجع البصر کرتین، میخواهید ده باره نگاه کنی، هزار بار نگاه کنی، هل ترا فی من فتور؟ هیچ نقص نمیبینی. این شکل ظاهری انسان که ان الله خلق آدم علی صورته، هم ظاهرا، بعد اگر این انسان به اختیار خودش مطابق با بافت وجودی خودش زحمت بکشه اون درون را هم به صورت الهیه در بیاره، بگه همین جور که این ظاهر من هیچ نقصی از جنبه طبیعی نداره، اون باطن رو هم باید کاری بکنم که هیچ نقصی نداشته باشه، این حالا میشه آدم حقیقی. ولذاش ما حتی حق نداریم که از جنبه لفظ، آقا قرآن ما رو ادب کرده، روایات و ائمه ما رو ادب میکنن، ما حق نداریم که مثلا به این موجود بگیم بد ساخت. چرا بد ساخته؟ کجای ساختش بده؟ تمام پزشکان عالم رو جمع بفرمایید ببینیم که در هیکل صدام چه نقصی میخوان بگیرن. کی گفت بد ساخته؟ ساختش که بد نیست، اونی که خدا ساخته خوب ساخته، اینی که خودش ساخته بد ساخته، اون صفت درون درندگیش بده. بله همین دست ایشون هم داره، جناب عالی هم اون دست داری، دست ایشون با دست شما چه فرقی میکنه؟ هر دوتا دستن. هو الذی یصورکم، هم شما رو هم او رو، هر دوتا رو در ذهن مادر خدا تصویر کرده. هو الذی یصورکم فل ارحام کیفیشا، کجاش نفس داره؟ بله، اما تو زحمت کشیدی، جان به لب آوردی، سر مسیرت بودی، نون حلال خوردی، کار بد نکردی، به سر مردم نیفتادی، بچه های مردم رو نزدی، خون نریختی، جنایت نکردی، شما علاوه از این که ظاهر ساختت خوبه، باطنت هم الحمدلله خوبه، اما اون ظاهر ساختش خوبه ولی باطن یه دریایی از لجنه. اینجا چون دنیاست، اینجا چون اسم شریف از ظاهر حاکم است. خب الان این همه ما چشم باز میکنیم این صدام رو نگاه میکنیم، کدوم یکی از ماها حقیقتا ایشون رو به صورت یک گرگ بیابان دیده؟ بله، مگر اونایی که اهل باطن باشن، اون یه حساب دیگری داره. بله، حالا قیامت قیام کنه، قیامت قیام میکنه، چشم برزخی من و شما باز بشه، حالا وقتی ایشون نگاه میکنه، عجب این صورت ظاهریش هم به اون بافت باطنش داره. حالا عجب، یه گرگ این چنین بود که بس ما تا حالا قشنگ میدیم صورتش که خوب بود، بینی، چشم، گوش، همه اعضا هیچ نقص نداشت که، عجب. پس ظاهر میدیدیم و بس اون در اون چیز دیگر بود. حالا این ظاهر مطابق با اون باطن باید تجلی کنه، ظهور کنه دیگه، ساخته خودشه، مهمان سفره خودشه، هر کسی ایشون میبینه فرار میکنه، هر کسی میبینه فرار میکنه. اوناسون مردمی هستن که به ظاهر مردمن، اما که نسناسن وحوشون بهائمون، وحشی ها هستن، بهائمن، از ذل من الانعام دون البهیمتی، از چارپایان، بلکه از چارپایان هم پایین تر،
اشاره به آیات قرآن، ولو کشفه، اگر کشف بشه، برطرف بشه پرده از چشم تو، ولو کشفه انکل قطاعو، اگر پرده قطاع از چشم تو برطرف بشه، کنار بره، لطف سرو، تو هم میبینی سبا هم. به ظاهر آدم بود اما در درون سبا بود، گرگ، درنده. زبا هم تفتار او زبا هم دیگه، بله درنده و کفتار و بله گرگ، روبا، زب، گرگ، سبا، پلنگ، زبا، کفتار، به غیزتی. میبینی که همونجور تو جنگل حیوانات وحشی بودن، شکل گرگ، ظاهرش با باطنش مطابق. فقط در این انسان منطقیه که ظاهرش با باطنش در نشأه طبیعت دوتا است. اونی که خدا ساخته خوب ساخته، اونی که خودش ساخته بد ساخته. اما اون گرگ بیابان هم ظاهرش رو هم باطنش رو هر دوتا رو حق ساخته، ولی ظاهرش این باطنش. شما تا اینو میبینی فرار میکنی، تا این رو میبینی فرار میکنی، دیگه نمیگی که بله من گول ظاهرشو خوردم، عجب درون درنده بود، من نمیدونستم درنده است. نه خیر، بله ظاهرشو خراب. حیوانات هم بیچاره گول ما رو میخورن. میبینید که بره، گوسفند، وقتی که ظاهر گرگ رو میبیند، چون ظاهرش آینه باطنشه، به حقیقت باطن هم همینه، ایشون فرار میکنه. اما ظاهر این آدمای خیابانی رو که میبینه، واقعا خیال میکنه اینا خوبه. بعد یک دفعه که میبینه که یک کارت گرفته به طرفش، راه افتاد، میگه عجب ما گول ظاهر شما رو خوردیم و شما درون درنده بودید، که شما هم که اینجوری بودید، پس ما نمیدونستیم گول ظاهرتون خوردیم. ولذا ظاهر انسان گوال است، نه تنها گول میزنه، گواله. به صیغه فعال، صیغه مبالغه فعال، گواله، خیلی گول زننده. خب این تا اینجا. چه کنه انسان در این اجتماع؟ بگیم آقا اصلا دزد نباشه، نمیشه. شرافخور نباشه، نمیشه. دغل نباشه، نمیشه. دروغگو نباشه، نامردی نباشه، دوست بد نباشه، و و و و هر چی که مشاهده میکنید و میکنیم نباشه، نمیشه. آخه اینجا زمینه، زمین جای این گرفتاری هاست. عالم عالم کثرته، به هر حال اختیار دارن، هر کسی به اختیار خودش میخواد کاری بکنه دیگه. از نکردم چند شب قبل، خیلی خوب، اصلا دوست میخواد بیاد پیش جناب آقای فقیه، آقای مرجع تقلید مجتهد بنده خدا. آقای مرجع تقلید، بله بنده از شما به عنوان معلم اخلاق سوال نمی کنم که بخوای منو پند بکنی، نصیحت بکنی، اون به تو مربوط نیست. شما به عنوان مرجع فقیه من هستید، من رساله شما رو میخوام عمل کنم، میخوام برم دزدی، نماز با تموم بخونم یا شکسته بخونم. اینجا مرجع تقلید هر نداره بهش که پند کنی، بله آقا بعد شما دزدی نه، یا آقا بنده میخوام برم، تو چیکار داری؟ خب خلاف کنم، خدا که جلوی من نگرفته، تو که از خدا بالاتر نیستی، و منم نیومدم پیش تو به عنوان که تو الان معلم اخلاق من باشی. اگه یه وقتی میخوام برگردم توبه کنم، میام پیش تو میگم آقا بله من دزد بودم و بدبخت بودم و عیب شد و چه کار کنم و میخوام آدم بشم، اون موقع میخوای بگو اینجوری باش اونجوری، الان به این صورت برات نیومد. آمدم تو مرجع تقلید میخوام سوال کنم، آقا میخوام برم دزدی، از اینجا میخوام برم فلون شهر، نماز بود ماه رمضان، غیر ماه رمضان تمام یا شکسته، ماه رمضان هم میخوام برم روزه، رو چیکار کنم؟ آقا مجتهد وظیفه داره، فقط بگه که تو روزه تام کامله، باید بگیری نمازتم تمام. هم تنها جوابی که بهشون داره بده هم یک کلمه است، باشه، تو چیکار به باطنش داری؟ ایشون میخواد بره دزدی. این طوری است. چه کار کنیم در این اجتماع؟ حالا آقا که اینجوری میفرمان خیلی عجیب، و افن لدهرن ما ترافیه آنسا، آنس، انیس، اوف بر این روزگار. اینها دیگه جنبه شعری است، خیلی حرف برهانی نیست. اشکال نفرمایید که مثلا اونی که جنبه توحیدی داره چرا حرف اوف داره، خود قرآن هم اوف داره، قرآن که سر تا پایش توحیده لفظ افت داره، اینها حالا باز باید برهانی پیاده بشه. افت مر این روزگار را که ما ترافیه آنسا، یک انیسی، یک جان پاکی، یک مخلصی توش نمیابی، ما ترا نمیبینی فیه در این ده آنسا، یک جان پاک. افت بر این روزگار. ولم الف فی دهری علیفا لعشرتی، همینطور که جنابالی به راه افتاده میخوایی به کمال برسی و میخوایی به حقیقت به توحید قرآنی متلبس بشی، هرچی میگردی میبینی که یک انیسی، یک دوست مخلصی که تو رو برای خودش نخواه، تو رو برای خودش نخواه، تو رو برای خدا بخواه، تو رو برای جان تو بخواه، جان پاکی داشته باشد که با تو هم نشین باشه، همینطور که تو نمیابی متاسف. ولم الفه، بنده هم نیافتم، ای ولم اجد، منم نیافتم، فی دهری، در ایام زندگانیم، در روزگار خودم، علیفن، یه همدم و یه مونسی لعشرتی، تا با هم دیگر زندگی کنیم، دل بدیم، دل ببریم، دل بگیریم، بنشینیم، حرف بزنیم، کی رو پیدا کنیم، کی رو پیدا کنیم. خب و یا حسرتا، خیلی دیگه، و یا حسرتا لیس لنا صوب مختصی، آی حسرت، حسرت که از این گرفتاری ها یک راه ثواب خلاصی هم پیدا نمی کنه آدم سوا جز این که ان دین الحق دین التقیه، مگر این که بر اساس تقیه با مردم بنشین و زندگی کن. بله، سوا ان دین الحق دین التقیه، حالا که یکه و تنها شدیم، ترکت و سواه و لقیتن من لقایی، ما سوای خدا همه را از دم دیگه ترک کردی، ترکت و سواه همه را رها کردی، چرا؟ لقیتن من لقایی، تا به ملاقاتیشون برسید. بعد حالا جناب معشوق چقدر آدم خوبیه، وقتی دید من یه همچین عزم کردم با تصمیم گرفت، وقتی معشوقم دید که این چنین من تصمیم گرفتم که غیر او رو رها کنم، به سوی او راه بیفتم، و قد اکرم المعشوق نجح عظیمتی، جناب معشوقم خیلی بزرگواری کرد، بر این عظیمت و تصمیم و عزم و اراده من مرا پذیرفت و راهم داد و فرمود حالا بیا. هدانی الی وادی الولایت بعدما رمانی ان اوتانی و سکان بعدتی، مرا هدایتم کرد به وادی ولایت بعد از آن که تمام هموطنان من و ساکنان شهر من مرا روندن. مردم تازیانه خدایان، اجتماع جهنم حق است، جهنم با تازیانه انسان رو میرانه به سوی حق. حالا ما رفتیم به سوی اونجا، کی ما رو روند؟ کی دنبالمون کرده که برو دنبال خدا؟ بعد ما رمانی، بعد از اون که رمیم کردن، سنگسارم کردن، ان اوتانی، هموطنان من و سکان بلدتی، ساکنان شهر من، وقتی مرا روندن، بله خوب رفتیم به طرف خدا دیگه. همینجور ترکت و سواهو فی هواهو به لطفهی، بعد ما سوا همه رو در هوای لطف حق ترک کردیم، منتها خیلی دیگه مشکل شد دیگه، آدم خیلی کم میاره، خیلی کم میاد، زندگیش به هم میخوره، بعد میبینه کار پیش نمیره و و و اینقدر شکست ها پیش میاد. اما خیلی خوبه، یکی از اسامی عالم اله اسم شریف جبروته، خداوند یکی از اسماء الله چیه؟ جابره. اسم جابر میگه آقا تو به حقیقت همه رو ول بکن، هر کجا کسر آوردی ما جبران میکنیم، از کرد اون تو یه یقین میخواد، یه وقتی یه چیزکی، اگه اون دل یه چیزکی مور بگه خب اگه اومد یه وقتی جبران نکردم ما چه کنیم؟ نه نمیشه، به هم میخوره. ما ترکت و سواهو، غیر او همه رو ترک کردیم، فی هواهو به لطفهی، به واسطه لطف حق در هوای حق همه رو ترک کردیم، اما خیلی هم شکست برای ما پیش آمد، خیلی. ولی و فی الکسر جبران، در شکست جناب عالی حق جبرانش میکنه، با اسم شریف جابر میان و ماورای عالم عالم عقول رو میفرمایند جبروت. اللهم انی اسالک به جبروت کلتی، جبروت مثل عظموت، از عظیمه، از جبره، از عظیم، جبر جبران کردنه. و فی الکسر جبرانو، اون اسماء الله، اون جبروت، اون عظموت نظام هستی میاد برای شما تمام این شکست ها رو جبران میکنه. اما و فی الجبر لذتی، حالا که جبران شده عجیب لذت داره. جناب یوسف چا بیندازیم؟ از درکت و سوا فی هواهو به لطفی، باش خدا جبران تو زندانتون، خدا جبران. اما وقتی جبران شده چی جبران شده؟ یکی از حقایقی که به جناب یوسف روی آورد در این حقایق اینه که علم و تعبیر رو بهش عطا فرمود، قرآن، علم و تعبیر. بعد دیگه فرمایشات همینجور پیش میاد، خدا انشاءالله پناهمون بده. یکی از چیزهای دیگر انیس، حالا انیس کی باشه؟ افراد پیدا نکردیم، اشخاص هم پیدا نکردیم، هر چی گشتیم یک نفر پیدا نکرد. یه انیس خیلی خوبی داریم و نعم الانینو کان فی الدهر مونسی، بهترین دوست، بهترین انین، اونی که با تو هم ناله باشه در دهر تو، مونس توه، اون آه تو، اون ناله تو، اون انین تو، انین، ناله، آه، درد، سوز، شب، تاریکی، خلوت، بی از این رفیق بهتر میخوایی؟ و نعم الانین و کان فی الدهر مونسی، در روزگار من همون انین من، همون ناله های شب من، همون اشک و آه من، اینها بهترین مونس من بود. ولذا خسرت من اشباه الناس به خیفتی، از ترس این مردمی که به ظاهر آدمند و در باطن عجیب و غریبند، از اینها سرت و رها کردم، در رفتی، انین شد این. بعد حالا و ما زغت و فی دهری من انواع لذتن، اون چرا که من در روزگارم از انواع لذتی که از این خلوت و از اون تاریکی شب به دست آوردم، فلا تعدل و معشار اوقات خلوتی، اون چه لذت در روزگار بردیم در زندگانی به اندازه یک دهم اون چرا که در خلوت اون لذت ها گیر ما اومده، اینها به اندازه اونه میشه، یک دهمش. دوست میخوای گریه دوست تو، خلوت تو دوست تو. من تو عرض کردم بی استاد نمیشه. مدل لیل و فی النجوا و شک با غریب، خیلی اصلا این آدم را خیلی بیچاره میکنه. و قصیده ینبو الحیا خیلی آدم را تکون میده، خیلی بیچاره میکنه. حالا الحمدلله شرحش را، ترجمهش را شروع کردیم و تا یه 50 بیتی هم اومدیم، بلکه توفیق بشه محضر شما بیام. مدل لیل و فی النجوا، شبها رو گذراندیم در نجوا و در تاریکی و با خدا حرف زدن و شک با غریبی، از اون غریبی هم، از اون غریبیمون در اجتماع پیش خدا شکایت کردیم. البته جناب حضرت یعقوب هم فرمود انما عشق و بسی و حزنی الالله، حال میرم پیش خدا شکایت، پیش خدا شکایت میکنم. ولی شب، شبمون، اون لجه لیل، اون تاریکی دل شبمون با خداییمون گذشت تا صبح که رسید و کان از سباهو لمعتن فوق لمعتی، بعد دیدیم صبحش همینجور پشت سر هم انوار نوریه حق میریزه. و فی لجت لیل زکاو تلعلها، در اون لجه و تاریکی شب، شب هست که از زکا و تلعلها، اون خورشید میبینید که تلعلع میکنه، اون خورشید توحید قرآنی که با
الان چند شبهی حرفشو میزنی. وقد جرت الانهار من قلب صخرتی، بعد میبینی که از همین قلب سنگ، از همین قلبی که تو اجتماع رنگ میگیره، آدم گرفتار میشه، بعد میبینی این سنگ شکفته شده، آب سرازیر میشه، آب چرش. حالا شستشو بده، حالا چشمشو شستشو میده. بله، و فرمایشات که پیش میاد. وقد نبر روح انین و لیالیا، روح به واسطه اون انین، آه و ناله های شب عجیب نورانی شده. وقد تحر از سر، اون سر ما رو تطهیر کرد، دموع و کریمتی، عشقای دوتو کریمه من، دوتو چشم من، عشق عشق ناله. تنها انیسی که یافتیم این یک انیس، این یک مونس، این یه رفیقه، خیلی همنشین خوبیه، خیلی همنشین خوبیه. از خود توه، از متن توه، از جان توه، از سر خودته. خداوند انشاءالله توحید رو پیاده بفرما، اهل توحید بشویم انشاءالله. خدا رو به حق انبیا و ائمه قسمش میدهیم که اقسامی قرآنی باری